یسیر، یاد مرگ و تأثیر اون در ایجاد روحیه قناعت و ساختن به اندک بارها در نهج البلاغه مولا مطرح شده. بارها از یاد مرگ سخن به میان آمده. ارزش هر یاد هم البته بسته به چیزی است که از اون یاد میشه. از اونجایی که مرگ مهمترین حادثه زندگی انسان و پایان فرصت عمر و آغاز مرحله برداشت چیزی است که انسان در طول عمر کاشته، پس ذکر موت و یاد مرگ هم بسیار مهم و سرنوشت سازه و نتایج زیادی هم داره. از جمله مانع از گناه میشه، از جمله بهره‌وری از عمر هست که این سرمایه رو انسان هدر نده، چون روزی به پایان میرسه. آمادگی برای حساب قیامت از آثار یاد مرگ، قطع رشته وابستگی های به دنیا و مسائل دیگر. یکی هم از آثار ذکر موت قانع شدن به اندک و حرص نخوردن و آزمند نبودن و اینکه این نیز بگذرد. بعضی ها ورد زبونشون هست، با مشکلات و سختی هایی که مواجه میشن میگن این نیز بگذرد و اینکه فقیران هم مردند و قارون ها هم مردند، نه درویش بی کفن در خاک مانده، نه دولتمند برده یک کفن بیش. حکمت پایانی این سخن این هست که کلام هم جزء عمل هست و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنی. کسی که بداند که سخنش هم جزء عمل اوست، سخنش کم خواهد شد مگر در آنچه که مفید هست و به درد خور یا مربوط به او. موضوع کاستن از حرفها و حسابگری در گفته ها، پرهیز از سخنان بیهوده، خودسازی با مهار زبان، نظارت بر آنچه که میگیم و عواقبی که حرفهای ما داره، اینا مضامینی است که بارها در کلمات مولا مطرح شده. خیلی ها تصورشون این هست که محاسبه اعمال هست اما نه در اقوال بلکه بر اعمال، و فکر میکنن که ما بر کرده های خود بازخواست میشیم نه بر گفته های خود. حضرت امیر علیه السلام این تصور غلط رو تصحیح میکنه و بیان میفرماید که حرف ها هم جز اعماله و بر اساس گفته های من هم مؤاخذه میشیم. دقت کنید، مگر نه این است که دروغ، بهتان، غیبت، استهزا، تحقیر، دشنام، لغویات، همه اینها جز حرفا مگر نیست؟ اینها هم حساب داره. پیامبر اکرم فرمودند که دستاوردهای زبان هست که افراد رو با رو به جهنم میافکنه. پس باید حسابی هم برای گفته های خودمون باز کنیم. اگر برنامه محاسبه اعمال داریم، فقط حساب نکنیم که از صبح تا شب کجا رفتیم و چی خوردیم و چه عملی انجام دادیم، گفته ها رو هم حساب کنیم. اگر این منطق رو بپذیریم، یعنی اینکه حرفا هم جز عمل هست و باید حساب پس بدیم، گفتارهای ما هم خیلی کاهش خواهد یافت. مثال عرض کنم، وقتی برای یک لامپ روشن اضافی باید هزینه بدیم، خب میریم این لامپ اضافه رو که نیاز نیست خاموش میکنیم. حرفای اضافه هم حساب داره، پس باید از حرفای اضافه کم کرد مگر آنچه که مفید باشه یا آنچه که مربوط به ما باشه. کم گوی و گزیده گوی چون دور. پس کسی که بداند که کن کلامه من عمله، سخن گفتنش هم جزء عمل او هست، قل کلامه، سخنش کاسته خواهد شد الا فی ما یعنی، مگر در موردی که به او مربوط میشه یا به نفع و سود اوست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شرح حکمت 349 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر به شرح حکمت‌های بعدی خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با 11 برنامه از مجموعه پیشگامان در خدمت شماییم. در این مجموعه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشغانیان بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره گوشه ای از زندگی و حماسه آفرینی شیخ الاسلام و المسلمین بهاءالدین محمد ابن عزالدین، معروف به شیخ بهایی، در حوزه اقتصادی سخن بگوییم. در صبحگاه 17 ذی‌حجه 953 در روستای جبع از ناحیه بعلبک لبنان، نوزادی چشم به جهان گشود که وی را محمد نامیدند. محمد روزگار کودکی را در دامان مادری مهربان و پارسا و پدری با ایمان و پرتلاش سپری کرد و با آداب مسلمانی، قرائت قرآن و احادیث پیامبر و امامان علیهم السلام آشنا شد. شیخ بهایی در 7 همراه پدر بزرگوارش به ایران آمد و از این زمان به بعد به آموختن علوم گوناگون پرداخت و عاشقانه در پی فراگیری دین، دانش و هنر رفت. او افزون بر دانش‌های مرسوم زمان در کسب علوم سری و غریبه هم کوشا بود، به طوری که ذکر خصوصیاتش در محافل و مجالس علمی و ادبی انتشار یافت و به شیخ بهاءالدین معروف شد. او نزد استادان فرزانه به فراگیری منطق، فلسفه، ریاضیات، طب و نجوم پرداخت که برخی از آنان عبارتند از عزالدین حسین جبل‌عاملی، ملا عبدالله ابن شهاب الدین مدرس یزدی، مولانا افضل قاضی و محمد باقر یزدی.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی، تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی، تو را می شناسم.
شیخ بهایی در دانش‌های فقه، اصول فقه، تفسیر، حدیث، رجال، درایه، ادبیات، ریاضیات، جبر، هندسه، هیئت و جفر آثار فراوانی به زبان‌های فارسی و عربی نوشت، اما میتوان از نخبگان و فرزانگان دوران که خوششین خرمن پرفیض شیخ بهایی بودند به این افراد اشاره کرد: ملا صدرای شیرازی، ملا محسن فیض کاشانی، فیاض لاهیجی، محقق سبزواری، سید ماجد بهرانی و ملا محمد تقی مجلسی.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
شیخ بهایی پس از عمری سیر و سیاحت و تحصیل و تدریس علوم گوناگون در 12 شوال 1030 در اصفهان به دیار باقی شتافت و روح بلندش پس از 77 سال تلاش خستگی ناپذیر در راه کسب دانش و معرفت به آرامش رسید. پیکرش در میان ازدحام مردم اصفهان در میدان نقش جهان تشییع شد و شاگرد بزرگوارش ملا محمد تقی مجلسی بر وی نماز گذارد. سپس بر اساس وصیتش جنازه او را به مشهد انتقال دادند و در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپردند. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشاغانیان درباره حماسه آفرینی شیخ الاسلام و المسلمین شیخ بهاءالدین محمد ابن عزالدین معروف به شیخ بهایی در حوزه اقتصادی سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سیره علمای سلف، علمای گذشته وقتی نگاه میکنیم، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد سیاسی که تلاششون بر استقلال کشورهای اسلامی مخصوصا عرض کنم که حوزه اقتصاد داخلی بوده است، با اصل اصیل قرآنی که در قرآن مجید داریم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این یه اصل اساسی بوده که برای سامان دادن جامعه دینی و داخلی جامعه اسلامی علما تلاششون این بوده، بزرگان ما تلاششون بر این بوده که تولیدات داخلی همواره پر رونق باشه و نسبت به کالاهای خارجی حساسیت داشتن و خیلی مواقع فتوا به تحریم داشتن. مثلا ببینید مرحوم شیخ بهایی، این مرد که متولد 953 هجری قمریه، عالم بسیار جامع الاطرافیه، ایشون در ساخت و ساز بناهای اصیل ایرانی و رونق دادن به کسب و کار مخصوصا تو پایتخت صفویه که اصفهان بود یه نقش اساسی داشت. شیخ بهایی به لحاظ تخصصش در موارد عرض کنم که علوم روز، مباحث ساختمان و ساخت و ساز و این قبیل از موارد، ایشون صاحب نگاه، صاحب سبک، خلاقیت، اختراع، ابداع بوده. مرحوم شیخ بهایی شخصیتیه که تو بعض از تولیدات اصلا خودش نگاه و نظر داشته. این مرد بزرگ دعبش بر این بوده تا میتوانیم ما بر هویت داخلی خودمون متکی باشیم که مبادا به واسطه وابستگی به نظام سلطه و استعمار خارجی مردم اون استقلال خودشون از دست بدن. من این کریمه قرآنو که خدای متعال برای مؤمنین از کفار راه قرار نداده، یعنی مؤمنین باید مستقل باشن، نگاهشون به دست بیگانه نباشه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست، اگر جامعه اسلامی میخواد به نقطه اوج برسه، دعب علما بر همین بوده، ما روی پای خود بیستیم، به آنچه که داریم بسنده بکنیم، خدای متعال انشاءالله به ما توفیق بده بتوانیم استقلال کامل داشته باشیم.
ما گفتیم تولید داخلی، کار ایرانی، سرمایه ایرانی، این معناش این است که زرق و برقهای نامهای فرنگی چشمها رو به خودش جلب نکنه، همه بدانند که این محصولی که دارن میخرند میتوانه یک کارگر ایرانی را برخوردار کنه، میتوانه او را محروم کنه، یک کارگر خارجی رو برخوردار کنه.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
دوستان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماس‌آفرینی شیخ الاسلام و المسلمین شیخ بهایی در حوزه اقتصادی مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو معارف، انشالله که حالتون خوبه و همچنان با این رسانه دینی همراهید. مباحث برنامه ما در این قسمت با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی به موضوع خمس، این مبحث فقهی مهم، اختصاص داره. جناب استاد محمدی خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از امام کاظم علیه السلام: خمس مالتان را بدهید تا روزی شما زیاد بشه. بعد فرمودن این کلام سختی است، جز افراد با ایمان و امتحان شده تحمل آن را ندارند. جناب آقای موسوی نژاد، متاسفانه در فضاهای مجازی، در ماهواره، شبکه‌های اجتماعی تبلیغات فراوانی بر علیه خمسه. بعضی افراد حتی میان حرم اینطور مطرح میکنند که ما سالها اهل حساب و کتاب خمس بودیم. حالا یا رفیق بد یا از این تبلیغات، متاسفانه چندین ساله که این واجب الهی را ترک کردیم و این عبادت مالی را انجام ندادیم. هر کس شک شبهه نسبت به خمس براش به وجود اومد، بهترین راه اینه که اول زنگ بزنه از یه عالم دینی، از دفتر مرجع تقلید خودش سوالش را مطرح بکنه، جواب بگیره که اینطور گرفتار نشه. در خدمت حضرت
خواهش میکنم. از جمله مواردی که در بحث خمس
سوال قابل طرح هست و با توجه به مباحث گذشته ما، چون موارد استثناء خمس رو داشتی توضیح میدادید، یعنی مالی ممکنه به کسی برسه و از نظر فقهی خمس نداشته باشه، موضوع ارث رو شما مطرح کردید که مصادیق زیادی داشت و توضیح دادید هر فرع فقهی که مطرح شد. درباره شخص نابالغ، بچه خردسالی که خب به سن بلوغ نرسیده و ممکنه مالی به ایشون برسه از طرق مختلف، ممکنه از طریق دیه، و حالا بحث ما در خصوص ارث هست.
بله.
ارثی به بچه نابالغی رسیده و به هر حال جزء اموال ایشون هست، اما مدیریت بر این کار خب به عهده ولی ایشون هست.
بله.
ممکنه این ارث سرمایه گذاری بشه و سودی به دست میاد، خب آیا خمسش باید داده بشه، الان داده بشه، بعدن که به سن بلوغ رسید داده بشه؟ این مسئله شرعیش خیلی مهم هست و مبتلا به هم هست. بفرمایید تکلیفش چیه
جناب آقای موسوی نژاد. همین مسئله با همین عبارتی که فرمودید در رساله مطرح شده.
بله.
مسئله 1794 رساله حضرت امام رحمت الله علیه. این رساله هایی که نظر دیگر مراجعم زیر نظر حضرت امام اومده دقیقا همین مسئله است. فرمودن که اگر بچه صغیری سرمایه‌ای داشته باشه و از آن منافعی به دست بیاره، همونطور که مثال زدید، مثلا بچه صغیر یه ارثی به اون رسیده، الان قیم شرعی اون اومده، این را در کسب و کار قرار داده، مصلحت اورم رعایت کرده، سودی داره حاصل میشه براش.
بله.
و تا سال بگذره این را مصرف نمی کنه و باقی میمونه، آیا باید ولی او تکلیف خاصی داره، باید خمس این اموال بچه صغیر را پرداخت بکنه یا نه؟ اینجا تفاوت نظر بین مراجع هست. مثل مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه، آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم میفرمان بنابر احتیاط واجب بعد از بلوغ باید خمسش را بده، اگر قبل از بلوغ مصرفش کرد تکلیفی نداره، اما اگر این مال باقی موند مصرف نشد بعد از بلوغ باید خمسش را کی پرداخت بکنه؟ خودش باید پرداخت بکنه، البته اگر باقی مونده باشه. اگر هم این سودها را مصرف کرده بود که خمسی تعلق نمیگیره، اصلش هم که مسئله ارث بود، اگر طبق اونم، یعنی طبق مسئله ارث هم خمس تعلق نمی گرفت، به طور کلی اینجا دیگه تعلق نمی گیره. اما بعضی از مراجع تصریح کردن که اینجا ولی تکلیفی داره و باید خمس این اموال به این سرمایه بچه صغیر را ولی پرداخت بکنه.
بله.
و اگر کوتاهی کرد خود این فرزند بعد از بلوغ باید پرداخت بکنه. حتما به رساله مرجع تقلید خودمون مراجعه کنیم و این مسئله اونجا مطرح شده.
حالا که این مسئله رو مطرح کردید، یعنی مالی که مال یک نابالغ هست و ولی و سرپرستش داره براش مدیریت میکنه، سوال مربوط به خمسش رو مطرح کردیم. جناب استاد محمدی، گاهی همین افراد نابالغ هدایایی بهشون میرسه یا ایدیایی که جمع میکنن، گاهی مبلغ قابل توجهی هست، والدینشون این مبالغ رو هزینه میکنن، از طرف اونها حالا در اختیار والدین قرار میگیره. اینجا هم سوال مطرح میشه که تکلیف چیه، آیا واقعا درست هست یا نه؟ هرچند خب به نظر میاد والدین اشکالی نداره، اختیار دارن، اینطوری برداشت میشه، ایرادی نداره، ولی ببینیم واقعا حکم شرعی مسئله چگونه است.
سوال خوبی را مطرح کردید. اصلا والدین فکر میکنن صاحب اختیار خودشونن.
بله.
و اموال این بچه را میارن هزینه میکنن، مثلا ایدیا جمع شده به اندازه پول یک کیسه برنج، میگه چه اشکالی داره، ما برنج میخریم با همدیگه مصرف میکنیم، در حالی که این نیست. اموالی که مال کودکه، بچه صغیره، یه بار بچه بزرگه خودش اجازه میده، خب اون بالغ مکلف، اشکالی نداره. اما اگر بچه کوچکیه، صغیره، این اجازه دادنش فایده نداره. ولی و قیم او هم که میاد هزینه میکنه باید به مصلحت او باشه. یه بار میاد لباسی برای خود او میخره، اشکالی نداره، چون بچه زمانی نفقش به عهده پدر و مادر واجبه که نداشته باشه. الان ولو به اندازه 100,000 تومان داشته باشه، این 100,000 تومان را ما میتونیم برای لباسهای او هزینه بکنیم، برای خوراک او، اشکالی نداره. اما اگر اومدیم این کار را کردیم، نمیدونستیم ادیای بچه را یا ممکنه بچه‌ای بوده، ممکنه معاملات جزئی انجام داده، مثل اینا که میان جلوی حرم بعضن دست فروشی میکنن، چیزی میخرن، چیزی میفروشن که معاملات کوچکیه که از نظر شرعی هم اشکالی نداره، معاملش درسته، درآمدش حلاله. اینا اگر والدین اومدن و مصرف شخصی یا عمومی برای خانواده کردن، اینجا ضامنن. اون اندازه‌ای که برای خودش هزینه شده اشکالی نداره، اما به میزانی که استفاده عمومی شده اینجا ضامنن.
بله. یعنی بعدن که به سن بلوغ رسید اگر باش هماهنگ بشه و اجازه بده اشکالی نداره که.
به طور کلی اگر بخوایم بگیم چطور این را باید جبرانش بکنه، دو تا راه وجود داره.
بله.
یه راهش اینه که صبر کنن، بالغ که شد از او اجازه بگیرن، حلالیت بطلبن، درسته. یه راه دیگرش اینه که الان پدر و مادر اونچه که هزینه میکنن برای این فرزند صغیر، نیت کنن بگن در برابر او اموالی بوده که ما خوردیم، مثلا ایدیا 100,000 تومان بوده، مصرف شده رفته، الان لباس میخواد، کفش میخواد، پدر نیت بکنه بگه اون چی که من تهیه میکنم برای اون بدهکاری باشه که به فرزندم بدهکارم. همین که نیت داشته باشه کفایت میکنه و اون کارش جبران میشه.
خیلی ممنون و متشکر از توجهت حضرت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی در بحث نماز آیات کسوفه. کسوف به معنای خورشید گرفتگی است و این پدیده زمانی اتفاق میفته که ماه و خورشید در حالت مقارنه باشند، یا به عبارت دیگه ماه بین زمین و خورشید قرار بگیره. در چنین حالتی سایه ماه به روی زمین میفته و باعث تاریک شدن اون قسمت از کره زمین میشه. مؤمنین در چنین واقعه‌ای هر چند هم نترسند، واجب نماز آیات اقامه کنند و وقت نماز آیات در کسوف یا خورشید گرفتگی از شروع گرفتن خورشید تا زمانی که شروع به باز شدن بکند.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. فردی معتادم که 3 سال روزه نگرفتم، تکلیف من در این باره چیست؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواستند که حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان میکنن.
شما باید در ماه مبارک رمضان هر مقداری که قدرت دارید روزه هاتون رو بگیرید. حالا 1 روزه، 10 روزه، کمتر بیشتر، هر مقداری که قدرت دارید باید روزه ها رو بگیرید. اگر بعضی از روزه ها یا همه روزه ها رو قدرت برگرفتنش نداشتید، که اگر روزه بگیرید مثلا مریض میشید، حالتی براتون پیدا میشه که باید مثلا راهی بیمارستان بشید، در این صورت ببینید قضای روزه ها رو در طول 11 ماه آینده میتونید بگیرید یا نه، ولو به صورت پراکنده و هر از گاهی 1 روزه‌ای. اگر امکان داره واجبه که غذاها رو بگیرید. اما اگر قضای روزه هم برای شما امکان گرفتنش نیست و هر روزی که بخواد روزه بگیرید براتون ضرر داشته باشه و این ضرر ادامه داشته باشه تا ماه مبارک رمضان سال بعد، در این صورت قضای روزه بر شما واجب نیست، اما باید برای هر روزی یک مدت عام، یعنی 750 گرم گندم یا برنج و مانند اون رو به عنوان فدیه به فقیر عوض روزه بپردازید.
سوال شرعی